بینندگان ارجمند، فرصتی آگاهی از خبرهای مهم امروز چهارشنبه 25 ایون رسید. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزاده است که در 15 دقیقه حادثه های مهمترین تاجیکستان و جهان را خلاصه میکند. سرخط موضوع های اساسی نشر از این قرار است. خدمات مهاجرت لیتوا میخواهد مرکز ویزدهی برای شهروندان تاجیکستان بسته شود. دیپلمات های این کشور فعلا دستور نگرفتند. گروه مقامداران نهادهای قدرتی ولایت کالوگا با اتهام غیر قانونی تهیه نمودن حجت های 50,000 مهاجر بازداشت شده است. در خوجند سلسله نمایشنامه های هنری در موضوع های داغ جامعه بی پرده و آشکار روی صحنه گذاشته می شوند.
مردم آمده علاقه خود را به فکر من هر کس در همون صحنه خود را می بیند.
خدمات مهاجرت لیتوا یک جمهوری نزد بالتیکا خواستار بستن مرکز ویزدهی برای آن شهروندان تاجیکستان است که میخواهند اجازه اقامت در لیتوا را به دست آورند. رادیوی LRT روز 25 ایون بر اساس صحبت با رئیس این خدمات اولینا گودزینسکایت نوشت که سبب صدا دادن چنین یک تدبیرداران است که بسیار شهروندان تاجیکستان بعد وارد شدن به خاک لیتوا حتی بعد انجام مهلت بودو باششان در این کشور میمانند و از اینجا بیرون نمیشوند. خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی لیتوا گفته است تا آغاز ماه ایون شمار شهروندان تاجیکستان که در خاک این کشور اجازه اقامت داشتند 6250 نفر را تشکیل میداد. در دوام دو سال گذشته شمار مهاجران تاجیک در لیتوا 5 برابر افزوده است. اولینا گودزینسکایت در مصاحبهش با رادیوی محلی گفته است که بسیار وقت شهروندان تاجیکستان بعدی به پایان رسیدن مهلت سند اجازه زیست هم در این کشور میمانند و با این کارشان قانون را ویران میکنند. اگر به معلومات اوید به مهاجرت غیر قانونی نظر اندازه میبینیم که شمار شهروندان تاجیکستان که از خاک لیتوا سری وقت خارج نمیشوند و نسبت آنها باید قرار اخراج یعنی قرار بازگشت صادر شود از نظر فویز مثلا از ازبک ها خیلی بلندتر است. گفته است این مقامدار کشور اروپایی. گودزینسکایت گفته است تاجیکستانی ها را اینچنین بسیار وقت در سرحد بلاروس و لیتوا دیدن ممکن است که تلاش میکنند غیر قانونی به کشور وارد شوند. لیتوا فعلا در خارج 31 اداره ویزدهی دارد. طبق اطلاع دسترس اکثرا اجازت اقامت موقت در لیتوا را آن شهروندان تاجیکستان دریافت می نمایند که همچون راننده ماشین بارکش در این جمهوری کار می کنند. مقامات در تاجیکستان هنوز در این زمینه هیچ واکنشی نشر نکردند. در روسیه دو مقام کلان پلیس و سه فرد ملکی را با اتهام غیر قانونی تهیه کردن سندهای ده ها هزار مهاجران کاری به خاطر به دست آوردن پول بازداشت کردند. حادثه در ولایت کالوگا روی داده است که مقامات آنجا با سیاست مهاجر بدبینیشان بسیار معروف هستند. مفتشان گفتند بعد حبس مقامات وزارت کارهای داخلی کالوگا نوبت مشتریان آنها مهاجران فرا می رسد که پول داده از خدمت غیر قانونی آنها استفاده کردند. طاهر سفر جزئیات بازداشت اخیر را گزارش می داد.
شبکه‌های اجتماعی روسیه را صبح 25 میلیون نوار بازداشت غافلگیرانه دو منصبدار بلند پای از جانب افسران نقاب پوش تکان داد. تلگرام کانال مشک آن را مربوط به مقامات انتظامی روسیه می نامند نوشت که این دو مقام بلند پای پلیس ولایت کالوگا هستند و آنها را به ثبت نام غیر قانونی 50,000 مهاجر کاری عیبدار می کنند. منبع نوشته است بازداشت شده ها سرگئی گریگوریف معاون رئیس شعبه پلیس ناحیه ژوکوفسکی در ولایت کالوگا و یوگنی سالوپوف رئیس اداره تفتیشات جنایی می باشند. باور می رود در دو سال گذشته گریگوریف و سالوپوف از کارگران خارجی پول گرفته و با آنها در سپردن امتحان زبان روسی گرفتن پتنت و ثبت جای اقامت غیر قانونی کمک می کردند. بر اساس این سندها مهاجران کاری رسما حق زندگی و کار در روسیه را به دست می آوردند. گریگوریف و سالوپوف را به قصد به دست آوردن پول از مهاجران غیر قانونی گناهکار می کنند. تلگرام کانال مش نوشته است که در برابر بد جوابگری جنایی کشیدن گمانبران پلیس از پای پیدا کردن و سنجش سندها و جزا دادن 50,000 مهاجر می شود که از خدمات این دو مقام پلیس استفاده بردند. جزئیات دیگری نشر نشده است، ولی در گذشته تحقیقات پلیس در روسیه و سازمان‌های حامی حقوق مهاجران نشان داده است که ثبت نام غیر قانونی مهاجران کره در روسیه بدون شرکت ماموران پلیس یا کارمندان اداره‌های دولتی امکان ندارد. اسم مقامات ولایت کالوگا در رابطه با موضوع مهاجرت دوام یک دو سال گذشته بسیار زیاد یاد شده است. از جمله رئیس ولایت ولادیسلاف شپشا با تشبث‌های محدود کننده حضور مهاجران خیلی معروف شده است. از جمله سال 2022 این ولایت از برنامه پرسلین خارج شد. شپشا آن را چون یک شکافی برای مهاجران برای راه یافتن به روسیه نامیده و انتقاد کرده گفته است که قطع برنامه مهاجران را در ولایت کالوگا 3-4 برابر کم کرد. او که ندانستن زبان روسی از جانب مهاجران کاری را تنقید میکرد، یک تشبثکاری به مکتبها قبول نشدن فرزندان مهاجران و جاری کردن امتحان زبان برای آنها میباشد. این تشبث را سپس دومای دولتی به قانون تبدیل داد.
یک مهاجر از آسیای مرکزی میگوید با امید گرفتن شهروندی روسیه به جنگ اوکراین رفت، ولی حکومت با او پاسخ رد داد. این مرد که خواست نام و چهرهش پنهان ماند گفت بر اساس قرار داد با وزارت دفاع روسیه به جنگ رفت و دو بار زخمی شد. با او نه تنها حق شهروندی ندادند، بلکه نامش را به روی خط شخصانی تحت نظارت وارد نمودند. این مرد زاده یکی از کشورهای آسیای مرکزی است و بعدی سفربر شدنش به جنگ در مدتی کمتر از یک ماه مجروح شده است. میگوید اقبالش بلندی کرده است که از اول به میدان جنگ نفرستادند.
سه روز در داخل قسمی حربی بودیم، بعد سربازان را جمع کرده با هواپیما و راستاوی لبیدان فرستادند. آنجا تخمیناً 10 روز دوره آمادگی را می‌گذاشتند. تا زمانی به جبهه فرستادنشان 15 روز وقت گرفت. دیدند که سیگار نمی‌کشم و قوی هستم، ورزش می‌کنم، در گروه نجات بخشان جای دادند. وقتی این گروه را برهم دادند، به خط اول جنگ فرستادند. تخمیناً 1.5 هفته تا جراحت یکمم آنجا بودم. 8 فوریه قرارداد امضا کردم و 6 مرد یارادار شدم.
با قول این مرد، فرماندهان سربازان جوان و جنگ نادیده را به جبهه اول جنگ می‌فرستادند که آنجا شانس زنده ماندن کمتر است.
من در کارخانه کیمیاوی افدیوکا، بعد در دهه بردیچی ولایت دونیسک بودم. در بردیچی باری اول و در اوچرتینو در سمت دونیسک و پاکروسک باری دویم مجروح شدم. اولین بار پایم از بمبای خوشایی زخمی شد. حالا هم دو آهن پاره در داخلش مانده است. بیرون نبروردند. دویم بار چشمم مجروح شد. سوختگی درجه 1 و 2.
این مرد حالا از رفتنش به جنگ پشیمان است، میگوید. از این راه میخواست شهروندی روسیه را بگیرد، ولی مقامات او را به فهرست شخصانی تحت نظارت وارد کردند.
اگر مناسبتشان چنین باشد، با من این همه چی در کار؟ هیچ ضمانتی نیست، نه برای فرزندانم، نه برای آینده خودم که برمیگردم یا نه. مثلا حتی اگر تبابت یافتم، نمیدانم که نسبت به سرنوشت من چی قرار قبول میکنند. معلوم نیست که شهروندی میدهند یا نه، هیچ جوابی هم نمیدهند. در قسم حربی هم چیزی نمیگویند. میگویند به اداره پاسپوردهی رو، حتی به پوتین و اداره های دیگر نامه زدم، هیچ جوابی نیست.
بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین، از کشورهای آسیای مرکزی هم صدها نفر اختیاری یا مجبوری در این جنگ اشتراک کردند. برخی منبع‌ها شماری تاجیکستانی‌ها در این جنگ را حدوداً 1,000 نفر می‌گویند. هنرپیشگان ولایت سوخت سلسله نمایش های را روی صحنه آوردند که به گفته‌شان اوری از سنزورا بوده، قرار است به مسئله های روز جامعه جوابگو باشند. این سلسله ها در دایره همایش درامالا با دستگیری شویسریا در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد شدند. برخی از بینندگان شیوه نوی تهیه را خوش پذیرفته، خواهان گسترش لایحه گردیدند. فرزان محمدی در چند نمایش سلسله شرکت و گزارش را تهیه نمود.
بس من بسیار دیدم خالی بزرگ و پس زمین دخترانی به این مایت
بکارت و دیگر مشکلات دختران در جامعه تاجیکستان در محور اساسی نمایشنامه مادرم، پدرم و من آیله مستحکم قرار داشت. این اثر آخر هفته گذشته در تالار تئاتری به نام کمال خوجندی شهر خوجند روی صحنه آمد. سعیده یوسف که در آن نقش مرکزی را می بازد گفت که نمایش مشکلات ده ها دختر را افشا ساخت.
بسیارتر چرخ می زند و اما همه روی پشت می کند که همه گل نفهمد.
در سر جان به دو چیزی می گویم تو رو خیلی دوست می دارم.
اثر در مدت کوتاه روی کار آمده به طرز خانشی بی‌قیچی به تماشابینان پیشکش گردید. این شیوه پیشنیاد از دیگر نمایش های تئاتری فرق داشت و هنرمندان گفتند که بار اول آن را آزمودند.
من فکر میکنم که همچون هنرمند این برای من یک مکتب، یک آزمویش، یک دیدن و مؤلفه‌های دیگر شنا شدن. من فکر میکنم که و ارزو میکنم که چونین انمی خیلی فرمت ها بسیارتر جوری شوند در تئاتروی مس و روی تسوخ، زیرا که این یک مکتب کلون برای هر یک هنرمند میشد.
نمایشی مذکور در دایره لایحه منطقوی لابراتوری درامنویسان جوان آسیای مرکزی برگزار گردید که آن را تئاتر الهام شهر تاشکند با دستگیری کنفدراسیای شویتسریا در کشورهای ازبکستان، قرغیزستان و هم‌اکنون تاجیکستان عملی ساخت. هماهنگسازان لایحه در ولایت سوغ میگویند که این طرح به سانسور یا سنسور است.
امروز خود همون جوانایی که بیشتر به تئاتر خیلی شاید مایل ندارن، همونها خودشون درد دلشان رو افشا کردن که در اینجا امروز نمایش داده میشه.
این پیسه هایی که در دوام دو روز ما تماشابینان پیشکش می نمایم، اون حتما همون متن است که خودی مؤلفان به نقشه گرفته بودن، می خواستن به تماشابین نشون دهند. یگان تغییرات ندیده است و ما امیدواریم که این به تماشابینان مقبول می شود و خوب پذیرایی کرده می شود.
هواداران تئاتر میگویند که فرمت خانش به تماشابینان امکان میدهد که بار اول با متن اثر نو در اجرای هنرپیشگان شناس شوند و جریان ایجاد را از نزدیک احساس نمایند. به اندیشه آنها مردمی از تئاتر دور شده را این نوع نمایش نزدیک می نماید.
به فکر من در تئاتر ها باید نمین موضوع های اکتوالی که امروز در جامعه یعنی یک مشکلات هست، نمین مشکلات را به صحنه گذارند تا اینکه مردم آمده علاقه خود را، به فکر من هر کس در همون صحنه خود را می بیند.
تشبسکاران طرح بر اینند که لایحه برشت دراماتورگی معاصر، دستگیری هنرپیشگان و اثرهای نو فراهم آوردن امکانیت برای رشد کسبی نویسندگان جوان روانه شده است. این همایش ادامه قسمت تعلیمی و ایجادی لایحه باشد که در دایره آن 25 اثر ایجاد شده، 9 عدد آن در شهر تاشکند رونمایی شدند. حالا لایحه اکنون به تاجیکستان و قرغیزستان گسترش می‌یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری خوجند.
خبر دیگر در جمهوری قبردین و بلقور روسیه، پرونده 10 به اصطلاح ناظر شریعت را برای تشکیل سازمان افرادگرا در دادگاه محاکمه خواهند کرد. ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی قبردین و بلقور پرونده 10 ساکن شهر ترنیاوز را روز 24 ایون دیروز به دادگاه فرستاد. به گروه ناظران شریعت مردان 26 تا 54 ساله شامل بودند. فعالیت غیر قانونی نفران دوره سالهای 2017 تا 2023 را در بر میگیرد و به حیث جبردیده عملهای آنها 16 نفر ساکنان محلی یاد میشوند. این نفران را ناظران شریعت برای گویا موافق نبودن رفتار و طرز زندگیشان با عقیده های دینی و اکستریمیستی جزا دادند. از جمله آنها از فشارهای روانی و لطکو با کلتک کار میگرفتند. برنامه امروزه به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید، ولی این نه همه خبر و گزارش های ما بود. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیو آزادی، صحیفه و اجتماعی ما در شبکه های فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید، میتوانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. خداحافظ. We'll be right back. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌های کشور درباره اثرات حمله‌ها به تأسیسات اتمی ایران را سخت تنقید کردند. گزارش را در این باره اول تلویزیون CNN روز 24 ایون نشر کرد و سپس گزارش‌های شبیه در نشریه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و خبرگزاری ریترز چاپ شدند. همه این رسانه‌ها با سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا، یک شاخه از وزارت دفاع ایالات متحده، تکیه کردند که گویا بعد تحلیل ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا از نتیجه حمله‌ها به چنین خلاصه رسیده است. در ارزیابی آمده است که حمله‌ها نتوانستند ترکیب‌های اصلی برنامه اتمی ایران را نابود کنند. برعکس بیان دونالد ترامپ که گفت در نتیجه بمب‌باران تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاملاً از و به تمام نابود شدند. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این ارزیابی ادعا شده کاملا نادرست است. دونالد ترامپ هم به این مسئله وارد شد و گفت نیت از نشر این گزارش کوچک نشان دادن یکی از موفق‌ترین حمله‌های نظامی تاریخ است. در گزارش ها از روز 24 ایون همچنین از افرادی نام برده شده است که از محتوای ارزیابی آگاه بودند و گفتند که این اطلاعات ذکر شده صحیح است. یکی از منبعهایی که CNN از آن نقل قبل کرد گفته است ارزیابی نشان می‌دهد که حمله ها برنامه هسته‌ای ایران را شاید فقط چند ماه عقب انداختند. در یکی از جمهوری‌های عمدتاً مسلمان نشین روسیه 10 نفری را محاکمه می‌کنند که مثل طالبان در افغانستان مردمی را که بر طبق فرمودهای شریعت رفتار نمی‌کردند جزا می‌دادند. بنا به گزارش تلویزیون نسیش وریمه، آنها به تأسیس سازمان افرادگرا متهم می‌شوند. ریاست تفتیش در وزارت کارهای داخلی جمهوری قمرالدین بالقر تفتیش پرونده این 10 نفر روز 24 ایون به پایان رسانده برای محاکمه به دادگاه فرستاده است. رهبر و مؤسسه این گروه اسخت چچنوی 41 ساله بود است که به دعوت عمومی به فعالیت اکستریمیستی هم گمان بردانسته شدند. آنها خود را ناظران شریعت می‌دانستند و به گفته مفتشان از سال 2017 تا 2023 ساکنان را که مطابق با عقیده افراطی دینی آنها زندگی نمی کردن جزا می دادن. مقامات انتظامی اسرائیل گفتند که 7 نظامی از جمله 1 افسر و 6 سرباز روز سه‌شنبه در جنوب نوار غزه به هلاکت رسیدند. در اظهارات ارتش اسرائیل از روز 25 ایون گفته می شود که همچنین در یک حادثه جداگانه چندین سرباز دیگر در نوار غزه زخمی شدند. خبرگزاری ریترز با تکیه بر رسانه اسرائیلی نوشت که این 7 نظامی اسرائیلی در شهر خان یونس بر اثر بمب گذاری شدن وسایل نقلیات آنها که در آغاز ترکید و سپس آتش گرفت به هلاکت رسیدند. جنگ در غزه 7 اکتبر سال 2023 با حمله سازمان فلسطینی حماس و گروه های همپیمانی آن به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر به گرفت گرفته شد. آمریکا و اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. به گفته وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت حماس است، در حمله های اسرائیل تا کنون در غزه بیش از 56 هزار نفر کشته شدند. اکثر این کشته شده زنان و کودکان می باشند. بیش از 2 میلیون اهالی این منطقه بیجا شدند و مردم از قحط و گرسنگی رنج می برند. پارلمان قرقیزستان قانونی را قبول کرد که بر اساس آن شرکت‌های دسترس کننده اینترنت وظیفه دارند دسترسی به وبسایت‌های پورنوگرافی را به تمام قطع کنند. در قانونی که وکیلان مردمی همسایه کشوری تاجیکستان روز 25 ژوئن قبول کردند، مفهوم محتوای دارای ترکیب‌های پورنوگرافی تصدیق و نشر آن در قرقیزستان منع شده است. در صورت رعایت نکردن قانون، پرووایدرها و یا تامین کنندگان اینترنت جریمه و یا از حق کار محروم می‌شوند. به قول وکیلان، هدف از قبول قانون حفظ ارزش‌های اخلاقی و معنوی جامعه در قرقیزستان است. مارلن ماماتالیف یکی از مؤلفان قانون گفته است ما امکان فراهم میکنیم که این گونه محتوای غیر اخلاقی که به ارزش‌های مردمی ما موافق نیستند و به نسل آینده کشور ضرر میرسانند دست نارس کرده شود. من میدانم ما این وبسایت ها را در یک روز بسته نمیتوانیم، ولی این قدمی اول است. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه 2 نورس را از مادرشان گرفته به مکتب اینترنت دادند. ریاست کارهای داخلی پایتخت با نشر این خبر گفت این نورسان چند مرتبه برای آواره‌گردی و تلبندگی به اداره پلیس برده شدند. نظر مادر نابالغان به حرفای مقامات معلوم نیست. در خبرنامه رسمی آمده است دو نفر از سوی مادرشان که زندگی ناسالم داشت همیشه مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. ماه اپریل امسال دو کودک 8 ساله و 10 ساله را از مادرشان جدا کرده به اینترنت دادند. مقامات آن وقت گفته بودند مادرشان این کودکان را می زد و به طلبندگی می فرستاد. نظر مادر نورسان به این قضیه معلوم نشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌های کشور درباره اثرات حمله‌ها به تأسیسات اتمی ایران را سخت تنقید کردند. رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منابع نامعلوم نوشتند که بمباران سه تأسیسات مهم برنامه‌های اتمی ایران را فقط برای چند ماه عقب انداختند. گزارش را در این باره تلویزیون CNN روز 24 میون نشر کرد و سپس گزارش‌های شبه در نشریه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز نیز چاپ شدند. همه این رسانه‌ها با سازمان اطلاعاتی دفاع آمریکا، یک شاخه از وزارت دفاع ایالات متحده، تکیه کردند که گویا بعد از تحلیل ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا از نتایج حمله‌ها به چنین خلاصه رسیده است. در ارزیابی آمده است که حمله‌ها نتوانستند ترکیب‌های اصلی برنامه اتمی ایران را نابود کنند. برعکس بیانیه دونالد ترامپ که گفت در نتیجه بمباران تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاملا و به تمام نابود شدند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این ارزیابی ادعا شده کاملا نادرست است. دونالد ترامپ هم به این مسئله وارد شد و گفت نیت از نشر این گزارش ها کوچک نشان دادن یکی از موفق ترین حمله های نظامی تاریخ است. پیشتر از این هم برخی از تحلیلگران گفته بودند که به ادعای دونالد ترامپ درباره نابودی کامل این تأسیسات اتمی شبهه دارند. در گزارش‌ها از روز 24 میون همچنین از افراد نام برده شده است که از محتوای ارزیابی آگاه بودند و گفتند که اطلاعاتی ذکر شده صحیح است. یکی از منبع‌هایی که تلویزیون CNN از او نقل قول کرد گفته است ارزیابی نشان می‌دهد که حمله‌ها برنامه اتمی ایران را شاید فقط چند ماه عقب انداختند. عین زمان در گزارش‌ها آمده است که تحلیل وزارت دفاع هنوز ادامه دارد و ممکن است که با دریافت اطلاعات بیشتر تغییر کند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز این گزارش ها را رد و از بیانیه دونالد ترامپ حمایت کرد. او گفت بر اساس تمام چیزهایی که ما دیدیم و من همش را دیدم بمباران ما توانایی ایران برای ساخت سلاح اتمی را از بین برد. او افزود بمب‌های عظیم ما دقیق به هدف خوردند و باثمر بودند. وزیر دفاع آمریکا افزود اثرات این بمب‌ها زیر کوه از آوار پنهان شده است و هر کسی که میگوید این بمب‌ها ویرانگر نبودند فقط میخواهد موفقیت رئیس جمهور از این عملیات را زیر سوال برد. از زمان بمباران 21 میون از طرف ایالات متحده نبود اطلاعات دقیق از نتیجه حمله‌ها باعث گمانزنی‌ها درباره تاثیر و ثمر عملیات شده است. عکس‌های ماهواره‌ای تناره‌های بزرگی را در گوشه‌های از تاسیسات اتمی نشان می‌دهند، اما چون این تاسیسات در زیر زمین قرار دارند آسیب دیدگی آنها واسه دیدن نمی‌شود. رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 23 ایون گفت که حمله‌های هوایی احتمالاً صدمه بسیار چشمگیر به فوردو، یکی از تأسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم زدند. او در بیانیه در جلسه اضطراری شورای مدیران 35 کشور عضو آژانس گفت در حال حاضر هیچ کس از جمله آژانس در موقعی نیست که تواند به طور کامل آسیب‌های زیرزمینی وارد شده به فوردو را ارزیابی کند. آژانس به دلیل درگیری‌ها نتوانسته است در ایران بازرسی انجام دهد. رافائل گروسی افزود با توجه به نوع مواد ترکنده استفاده شده و حساسیت بسیار بالای سنتریفوگ‌ها به لرزش انتظار می‌رود که آنها آسیب بسیار جدی دیدند. او همچنین گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از محل نگهداری بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده غلیظ اطلاع ندارد. گروسی افزود ما فرض می‌کنیم که حدس نیست، چون در ایران رسما به من گفتند که قصد دارند چاره‌های محافظتی انجام دهند، از جمله ممکن است این مواد را به جای برده باشند. او در ادامه صحبت گفت سوال وجود دارد که این مواد کجاست. تنها راه برای روشن کردن موضوع از سرگیری فوری بازرسی است. این اقدام به نفع همه خواهد بود. رافائل گروسی همچنین گفت که راجع به اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا جیمز دیوید وانس بحث نمی کند که گفته بود اگر ایران اورانیوم 60% داشته باشد اما نتواند آن را به 90% برساند و آن را به سلاح هسته‌ای تبدیل دهد، پس این یعنی موفقیت عملیات و نابودی برنامه هسته‌ای ایران است. رافائل گروسی با فاکس نیوز گفت که ارزیابی وانس از دید ایالات متحده درست تلقی می شود. با قول گروسی او درباره ماموریت نظامی و معیارهای موفقیت صحبت می کند. من به آن احترام می گذارم ولی کار من چیزی دیگر است. دیدن آن که مواد هسته‌ای کجاست؟ چون ایران موظف است که همه این مواد را ثبت کند و گزارش دهد. دانی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت هنوز بر وقت است حمله ها را دقیق ارزیابی کنیم، اما افزود ما میدانیم که توانستیم برنامه را عقیب بریم. او گفت ما توانستیم تهدید ناگزیری را که به ما بود از بین برداریم.
قاتلان قیام پهلوان یوانی کیستند و گورش در کجاست؟ جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. روز وحدت ملی در تاجیکستان که به مناسبت امضا شدن سازش صلح بین حکومت و مخالفینش در 27 میونی سال 1997 و پایان جنگ شهروندی بخشیده شده است، نه تنها مورد سپاسگزاری از صلح آرامی بلکه یادرس شدنی فاجعه های گذشته می شود. از جمله برای جمالدین ابراهیموف که بیش از 20 سال باز دنبال پیدا کردن قبر پدر و جزا دیدن قاتلان او می گردد. این ساکن 41 ساله ناحیه یوان می گوید در ماه دیکمبر سال 1992 همگی 8 ساله بود که پدرش را همراه با عمک و بابایش یک گروه سلاح به دست به قرارگاهشان در زندان یوان برده وحشیانه به قتل رسانده. جمالدین ابراهیموف پسر قیام الدین ابراهیموف چنین میگوید
وجود بود فایز خان در حال نچانیک همی امو بود کماندری کلونشون بود
اینا بایی کماندری
کلونی امیر یوان بود اشتبی چیز محمد جان زغف بود با او قاینمه بود اکه در آمجا اکه یه هم مجد اکازات چی دیگه چیزه که میگم یه حقیقت اکه یه اساس داره محمد جان زغف هم خیز برامات کرد در آمجا که خسروه قیام هر دش گفت که بکشه چه در گنرال پراکراتور هم اکه در پراکراتوری یوان هم که در شما منصور هم همش در همین گپ محمد جان زاخو گفت که تغییر و پرسید شکی کیان گفت تغییر ای تری محمد جان زاخو گفت محمد سالی گفت مظفری چشکوت یا همش در همجا که اشتراک کرده بودن در همجا دست دارن می دونن که مثالی گفت جسد پدری ما کجوره.
پدری جمالدین قیام الدین ابراهیموف معروف به قیام پهلوان یوانی از ورزشگران شناخته و سرمایه‌دار بود. او با سران عالم جنایی یا ریکی تیرها نیز آشنایی داشت. در سالهای 90 قیام پهلوان که همگی 28 سال داشت در میان ورزشگران و هم در میان تاجران نوپیدا معروف بود و ادعای فرزندش برخی قماندانهای صحرایی و گروه‌های جنایی با پدرش و خانواده آنها مخالفت پیدا می‌کنند. جمالدین ابراهیموف جزئیات مرگ پدرش را چنین قصه میکند.
پدری مرا میگیرن ایام پست میگیرن میارن شده ای زونا زونی اون شتاب کاری بودن اوجه تاق تاق دست گاردنر کورچ پورچ از او دا از او قتی همو بیگونیش میرن اکه بابی ما ایخونی همینجوی نیو میگیرن شتاب میارن قتی اوتان دستان که بستگی مگه رگو بریدگی اخه مگه همو وایروژونی مگه ماسک کشیدگی میرن بابی میگیرن میارن اوتی اوتما همین زونم میارن